اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما حق رجلیک فان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک ولا تجعلهما مطیتک فی الطریق المستخفت به اهلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به اهل البیت علیهم الصلاه و السلام و در آستانه موالید شعبانیه برخورداریم از فیوضات رساله حقوق سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاه و علیه السلام، مجموعه گرانسنگ و میراث مکتوبی که 50 حق رو امام در مجموعه این رساله مکتوب فرموده است. خب سخن به اینجا رسید، بدون دفع وقت عرض میکنم به حق ششم. و اما حق رجلیک، اما حق دو پای تو آن است که فلا تمشی به ما گام نزنی با آن دو الا ما لا یحل لک، به سوی آنی که برای تو روا و حلال و آزاد نیست. و لا تجعلهما مطیتک فی الطریق المستخفت به اهلها، که در ادامه خواهم گفت. خب امام اشاره میکنن به حق عضوی از اعضای وجودی انسان که حق بسیار بزرگی و نقش جدی در مجموعه معیشت و زیست و تلاش انسان دارد. مقدمتاً عرض می‌کنم که هنگامی که دقت می‌کنیم در زندگی ما انسان‌ها دو مفهوم ایستادن و ایستادگی مفاهیم بسیار بلند جدی هستند. ایستادن، اینکه انسان موجودی است که مستقل قامه است، یعنی بر روی دو قائمه می ایستد، بر روی دو پایه می ایستد، که این دو رجلین است، به تعبیر کلام عرب دو پای انسان است. و هنگامی که این ایستادن استمرار پیدا می کند، نام این میشه چی؟ ایستادگی. ایستادن و ایستادگی توانمندی است که خداوند به انسان داده است که به لحاظ وجود دو پایی است که نوع بشر چنین ویژگی ای رو دارد. به همین خاطر اون پایداری انسان، موفقیت انسان در رسیدن به خواسته ها با همین عنوان مطرح میشه، با همین عنوان ایستادگی مطرح میشه. در کلام رب تبدیل میشه به چی؟ به قیام، قائم، قوام. خود این قیام، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایستادن در پیشگاه خداوند، یا در دنیا قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، یه موعظه دارم برای شما، بس است با اون این که پابرجا باشید، بایستید برای خدا در زندگی. بحث چی مطرح میشه؟ تنها موعظه ایستادن، برپا بودن، پا بر جا بودن و ایستادگی داشتن، که مفاهیمی است که اینا همه با چه سر و کار دارد؟ با پا سر و کار داره در مورد انسان. واژه بسیار زیبایی رو در قرآن در این جهت می‌بینیم. هنگامی که بناست لطف الهی در کامیابی انسان‌ها به صحنه بیاید، از یه ترکیبی قرآن استفاده می‌کنه که این پا و گام رو در اون حضرت هدیت مطرح می کند. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا للقوم الکافرین. خدایا پیمانه صبر رو بر وجود ما کامل بریز و ثبت اقدامنا و گامها و قدمهای ما را استوار قرار ده. تأکید بر چی میشه؟ بر قدم، ثبات قدم، پایداری گام. حالا این ثبت اقدامنا و ثبات قدم هم میتونه یه ترکیب مستقیم لفظی باشد، هم یه تعبیر کنایی باشد. ثبات قدم یعنی پایداری، رساندن کاری به انجام و فرجام، میتونه تعبیر کنایی هم باشه و در این حال تعبیر حقیقی هم میتواند به کار برده شود به تعبیری. خب پس بنابراین میبینیم که این نقش بسیار جدی پا رو در این مفاهیم و در این مسائل جدی میبینیم. نکته دوم بعد از ایستادن و ایستادگی حرکت است. این که انسان باید متحرک باشه، نمیتونه انسان رسوب داشته باشه، نمیتونه انسان بر جای خود بماند. لازمه ی حرکت چیست؟ پا و قدم. این قدم های انسان است که گام بر میداریم، قدم بر میداریم و رو به جلو حرکت میکنیم. مفهوم دوم حرکته، که ما زنده با آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این حرکت انسان یعنی پایایی، ایستادن و ایستادگی است، پویایی حرکت است. و این دو مفهوم پایایی و پویایی هر دو منوط به گام است، هر دو منوط به قدم هاست، رجلین است. خیلی زیبا این نقش رو میتونیم ببینیم که چقدر بنیادی و ریشه‌ای است نقش پا در وجود انسان. از اون طرف نقطه مقابل، هنگامی که میبینیم خداوند از راه‌های سقوط و انحطاط انسان در رابطه با شیطان همین تعبیر رو به کار میبرد: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. کسانی که ایمان آوردید پیروی نکنید، تبعیت نکنید از خطوات. خطوات جمع خطوه است. خطوه یعنی گام، یعنی فاصله دو قدم. خداوند از این واژه استفاده می کند. لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان و قدم های شیطان پیروی نکنید. و من یتبع، اگر کسی تبعیت از گام های شیطان کند تردیدی نیست، فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان شما را فرا می خواند، امر می کند، وامی دارد به فحشا و منکر. از طریق چی؟ از طریق گام ها. یعنی سیاست شیطان در رابطه با انسان سیاست گام به گام است، استپ بای استپ، گاماس گاماس، قدم قدم، آدمیان رو می کشد، به زیر می برد به سوی فحشا و منکر. یعنی در نقطه مقابل هم چون این چیزی رو میبینیم در مورد قدم، که خداوند این انحطاط و انحراف رو به گام نسبت میدهد و گامهای شیطانی رو مطرح میکنه. خب با این مقدمه کوتاه عرض میکنم که وجود و مبارک سید و ساجدین این گونه میفرمایند. میفرمایند و اما حق و رجلیک، اما حق گامهای تو و قدمهای تو آن است که فان لا تمشی به ما الا، گام نزنی، قدم بر نداری، الا مالا یهل لک، به سوی آنی که برای تو روا نیست، حلال نیست، آزاد نیست. دیشب شبهای قبل این هل و حلال و حرام رو واژگانی توضیح دادم خدمت دوستان. مالا یهل لک. خب این نکته اول، اولین ویژگی که مطرح میکنن اینی که انسان پا نگذارد، قدم نزند. حق پا این است که مسئولیت ایجاد میکنه این عضوی که خداوند به انسان داده است، سزاوار است که به این گونه به کار بسته بشه، که نباید با این گام و قدم ها حرکت کند انسان به سوی آنچه برای او روا نیست، سازگاری با وجود او ندارد و شایسته نیست که چنین مسیری رو طی کند. خب نکته اولی که استفاده میشه از فرمایش امام، اولین حق اینه که انسان نباید قدم بزنه در مسیری که برای او مجاز نیست و جائز نیست. خب مسیر حلال، مسیر حرام، اون مسیر حرام میشه مسیر ممنوع، یعنی حرکت کردن و قدم زدن در مسیر عصیان و طغیان و اونجا که جائز نیست برای انسان ها. خب به عنوان نمونه دیگه این کلی پاسخگوست، یعنی همه موارد در اون مسیری که برای انسان نباید آدمو در اون قدم بزند، این به عنوان حق اول گفته میشه. اما بالاخره ریستر اگر نگاه کنیم، یک میتونیم بگیم مراد از فرمایش امام قدم زدن و حرکت و رفتن به جایی است که انسان نباید آنجا برود. خب نمونه در قرآن مطرح میکنه حضرت هدیت. از زیباترین صور قرآن کریم در مباحث اجتماعی برخلاف تصور بعضی‌ها که این شاید این نگاه رو ندارن، سوره مبارکه نور است که بخش نخستین این سوره تا قبل از آیه نور، تا قبل از آیه 35، تمام موضوع این سوره مبارکه، این 34 آیه، حیا و حریم است. حیا و حریم، دو مفهوم عجیبی که حیات بشری اگر آراسته به این دو ویژگی باشد، زندگی طعم و رنگ و بوی دیگری پیدا می کند. وقتی از زندگی انسان برداشته باشه این دو مفهوم، دیگه حیات انسانی تنزل پیدا می کنه. بحث حیا و حریم. آیه 27 و 28، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. کسانی که ایمان آوردید، حق ندارید پا بذارید، قدم بذارید در خانه ها و منازل غیر خودتون تا اینکه اون انس رو، اون الفت پیدا بشه، یعنی اون آمادگی پیدا بشه و به شما اذن بدند. حق ندارید. یعنی یک قدم زدن به حریم خصوصی دیگران از حقوقی است که امام دارن اینجا تاکید میکنن که ما حق نداریم پا به حریم خصوصی دیگران بگذاریم مگر با اذن و رخصت خودشون. حالا این حریم خصوصی دیگه شما این رو توسعش بدید در تمام موارد مصداقیست که آیه شریف مطرح میکنه. بعد به حد این آیه جدی این موضوع رو پیگیری میکنه که خب اگر شما رفتید وارد مواردی، خانه های، موقعیت های، جاهایی شدید که مربوط به دیگران است و کسی رو درش پیدا نکردید، یعنی خالی بود این منزل، امکانش بود وارد بشید، این محیط خصوصی نه محیط عمومی، اگر این چنین بود نمیتونید وارد بشید. فلا تدخلوها حتی یعذن لکم، مگر اینکه اذن به شما بدن. به لا حق ورود ندارید، نباید پا بذارید داخل این فضا و محیطی که حریم دیگران است، ولو نیستند، ولو صاحبان خانه نیستند، اما حق ندارید برید. مرحله سوم رو مطرح میکنه. اصلا شما رفتید، خواستید وارد بشید، پا بگذارید به جایی و بودن صاحبان اون خونه، اما به شما اذن و رخصت ورود ندادند. معطل نکنید فرج او. این برای شما ازکاست، این شما رو رشد میده. شما تصور بفرمایید این رو از این سوی شهر، اون سوی شهر، با این ترافیک و با این اوضاع احوال میرید در به خونه برادر، خواهر، خیش، آشنا، قوم، دوست، درب رو میکوبید. میاد پشت آیفون به شما میگوید که ببخشید امکان پذیرایی نداریم. شما چیکار میکنی؟ چه در دل میگوییم که امکان گفتنش پشت تریبون نیست؟ چی خواهیم گفت؟ ببینید این تربیت قرآن است. این هم واقعا یه بگیم تست، این یه محک، یه کاغذ ترنسول زیباست. یه انسان خودتون در این صحنه قرار بدیم که رفتیم یه جایی، عزیزی، دوستی، بعد هم کوبیدیم، بالاخره حالا یه چیزی هم گرفتیم، مثلا دستمون هم خالی نیست، پره مثلا به نظر خودمون، میگه ببخشید ما امکان پذیرایی از شما رو نداریم. واقعا اولا اون میگه این رو، این رویه رو داره به حرف قرآن عمل کنه، و بعد ما پذیرشش رو داریم. این میشه جامعه، جامعه الهی، این روابط میشه روابط قرآنی. اما اگر چنین اتفاقی افتاد، گفتیم برای همیشه بشکنه این قدم که دیگه پادر به خانه تو بگذارد و ما رو ببین که ما چه فکر میکردیم و دیگران چه عمل میکنن، نه ادبی، نه احترامی، نه حرمت میهمانی، نه بزرگتری، نه کوچکتری، و دیگه اینا حرفای خوبشه دیگه، و الا حرفای منشوری هم میشه گفت دیگه توش دیگه، بالاخره اونها هم که بماند. چقدر زیبا قرآن. حق اول این که پا نگذارید در اون محدوده‌ای که حلال الهی برای شما امضا نشده است و جایز نیست. من جمله قرآن مطرح میکنه پا گذاردن در حریم خصوصی دیگران. دو، قدم گذاشتن در جایی و مکانهایی که موضوعاً اصلا اینجا جایگاه گناه است، جایگاه عصیان الهی است و نمیشه در این محدوده ها پا گذاشت و وارد شد. این مورد دومه فرمایش امام است. تصور بفرمایید بالاخره محیطی است که اینجا فضای فعالیت‌هایی در اینجا انجام میشه که فعالیت‌های خلاف موازین الهی است و این محیط اساساً پا گذاردن و دخول در چنین محیطی این حرام الهی است و به تعبیر امام سجاد با حق پا سازگاری نداره. فرض کنید یه جایی مثلا قمارخانه است، یه کسی به یه کازینو به یه قمارخانه می رود، خب نمیتونیم بریم، پا نمیتونه اصلا وارد این قمارخونه بشه، توجه دارید؟ نمیدونم یه عرض به خدمتون عشرتکده ایست، تصور میخانه ایست، یه باری است به قول اینا، یه شرایط این چه نیست، امکان نداره. یعنی در یه محیطی که این محیط آماده شده است برای عصیان و گناه نمیشه پا گذارد، اصلا قدم نمیشه زد در اون محیط، نمیشه بریم پا بگذاریم تو این محیط. به طور کلی این حقی است که امام دارن مطرح میکنن. فرمودن حق اول اینه که ان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک. این توضیح دادم، همین مقدار کفایت میکنم که به ادامه هم برسم. دو، ولا تجعلهما متیت کف طریقت المستخفت به اهلها. این که پا نگذاری در مسیری و در جایی که موجب استخفاف به اهل این رجل میشه، یعنی موجب وهن تو و کسر شخصیت تو میشه. مورد دوم، این که انسان در محیطهایی نرود، پا نگذارد به محیطی که ممکنه اونجا به گونه ایست که آدمی مورد سوء ظن قرار میگیرد، مورد اتهام قرار میگیرد، تناسبی نداره با جایگاه و شخصیت یک انسان مؤمن. به هر دلیلی یه فضایی، یه جایی، یه محیطی، یه مسیری، یه بخشی از یه شهری غیره، این ممکنه یه عنوان خوبی نداره. اتقو مواضع تهمه، اتقو مواضع تهمه، جایی که ممکنه مورد اتهام قرار بگیرید، نه قطعا اما احتمال اتهام براتون هست، پا نذارید. ده ها دلیل بسیار زیبا و منطقی و درست. پیشگیری قبل از درمان. پا نگذارید در یه جایی که حیثیت و اعتبار آبروی شما تخریب میشه. یه روایت خیلی زیبایی رو در این جهت دیدم که فوق‌العاده است. این رو وجود مبارک امام صادق فرمودن لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. اصلا مؤمن نمیتونه کاری بکنه که موجب ذلت نفسش باشه. از وظایف خود ما اینه که عزت خودمون رو حفظ کنیم، استخفاف و توهین به خودمون نداشته باشیم. گفت احترام امامزاده دسته متولیشه، ما خودمون عزت خودمون رو حفظ کنیم که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. نباید یه کاری بکنیم که ما آبرو و اعتبار و عرض و شخصیت خودمون رو خرد کنیم و زیر پا بگذاریم. خیلی جمله زیبایی رو امام فرمودن لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. بعد راوی میگه قلتو به مازا یذل نفسه، مثلا با چی انسان ممکنه خودشو کوچک کنه، خودشو خار کنه؟ فرمودن این که ید خلفی ما یتعذر من، اینه که پا بگذارد در یه مسئله، در یه جایی، در یه مکانی که بعد مجبور به عذرخواهی باشه، بهانه بیاورد، بگه اه من رد میشدم، بگه اه من که به این قصد نرفتم، بگه من که منظورم این نبود. آه منظورتون شما در دل شما سلمعنا فی بطن کاتب، مردمون چه میبینن قضاوت میکنن، شما چرا این رفتار رو انجام دادی، چرا رعایت نکردی این حدود و شخصیت خودت رو، رفتی توی محیطی بالاخره نمیدونم فردا تو فضای مجازی عکس تو، تصویر آقای فلان، خانم فلان در فلان جاست، پشت سرم نگاه میکنن، این نمیدونم فلان تابلوس فلان نکته، خب بعد نگاه میکنن مردم حق دارن، میگن خب چه نسبتی است بین ایشان و این فضا و این محیط. تو خودت به مردم حق قضاوت داری در مورد خودت و شخصیت خودت، تو چه کردی؟ تحقیر کردی، با یه شرایطی، با یه موقعیتی پا گذاشتی در یه جایی که اینجا ممکنه ده ها احتمال در مورد تو پیش بیاد. از حقوق پا این است که انسان در مواضع و در مکانهایی که موجب اتهام قرار میگیرد پا مگذارد و این حرمت خیشتن رو پاس بدارد. این نکته دوم. فرمود ولا تجعلهما متیتک فی الطریق المستخفه به اهلها فیها فانها، بعد میفهمن فانها حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین. به واقع این پا باید این گام ها باید در مسیر درست سودمند سازنده برای وجود تو نهاده شود و مورد بهره برداری قرار بگیره. این حق این عضوی است که خدا به تو داده است. حاملتو که این پا تو رو حمل می کند، منتقل می کند و سالکتون بکه و تو رو به حرکت وامی دارد، سلوک حرکته، تو رو به حرکت وامی دارد. مسلک دین پیشنهاد می دن امام، میگن این گام و قدم رو باید در مسیر دین بنهی، در مسیر دین. خب دین یعنی چه؟ یعنی اون شیوه زندگی الهی که خداوند برای انسان ها قرار داده است. دین از نظر ما یه مجموعه از آداب و اخلاق و احکام است. سه چیز، آداب و اخلاق و احکام و باورهاست که اینها شیوه زندگی انسان رو به گونه پیش میبرد که دنیا رو تضمین کند، سعادتت رو، سعادت فردا رو هم تضمین کنه برای تو. امام فهمان این گام رو باید در مسیر دین بگذاری، در مسیری که مورد تایید الهی است، در شیوه زندگی که پایان اون قد افلح المؤمنون است، فلاح و رستگاری و موفقیت است. این پیشنهاد وجود مبارک امام. حالا قدم زدن در مسیر دین میشه چی؟ میشه قدم زدن در مسیر علم. خب چون دین مبتنی بر علم دیگه، از پایه های اصلی دین الهی ارسله بالهدا و دین الحق علم است. گام زدن در مسیر علم، قدم زدن در مسیر علم. بعد بیایید ببینی چه خبره. باز یه روایت بسیار زیبایی رو دیدم که لحن چون فولاد لطیفی داره. این روایت رو میخونم. فراوان داریم دوستان، کتابی داریم به نام معالم الدین، الان در حوزه ها تدریس نمیشه، خونده نمیشه، اما زمانی که بالاخره در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، خیلی این کتاب کتاب موجز زیبای عمیقی در علم اصول است. بر اون شروع کار علم اصول مقدمه ای داره که در اون مقدمه روایات بسیار نقضی رو صاحب معالم در مورد علم و جستجوی علم و دانشجویان علم و طلاب علم مطرح میکنه، فوق العاده تکان دهنده است. من مشا فی طلب العلم خط و تین و جلس عند العالم ساعتین و سمع منه کلمتین اعطاه الله الجنتین کل فیه قدر الدنیا مرتین. خیلی با جناس و با قافیه و من مشا فی طلب العلم. کسی که قدم بزنه در مسیر علم دو قدم و نزد عالمی و استادی بنشیند ساعتین، دو ساعت را، حالا ساعت 60 دقیقه نیست، یعنی دو زمان رو، و سمع منه کلمتین، حداقل دو کلمه آموختنی از او فرا بگیرد، اعطاه الله جنتین، خدا به او دو بهشت میدهد، ولی من خاف مقام ربهی جنتان، یعنی همون جنتان، خدا دو بهشت میده، که هر کدام از این دو جنت به دو برابر تمامیت دنیا وسعت دارد برای یک انسان. توجه فرمودید؟ خب قدم زدن در مسیر علم، قدم زدن در مسیر طاعت الهی، عبادت خداوند. این که روایات داریم رود مشی تأکید میکنه، مشی مثلا به مساجد فرض کنید، مثلا مشی در باب حج، الحج و ماشیان، این که در مورد صاحب سخن وجود و مبارک سید استاجدین میخونیم که حضرت حجهای متوالی رو ماشیان رفتن، یعنی با پای پیاده، با پای پیاده رفتن. چندین حج متعدد رو حضرت با پای پیاده طی طریق کردن و حج گذاردن مثلا. خب این مسیر دین، مسیر در علم دین، مسیر در عبادت دینی، گام زدن در مسیر خدمت به بندگان خدا. من مشا، ببینید عبارت اینه، من مشا فی حاجت اخیه المؤمن، کسی که در گره گشایی و قضاء حاجت یه برادر مؤمن، یه انسان مؤمنی قدم برمی‌دارد. هر گامی که برمی‌دارد، این قدم زدن‌ها از قدم زدن در راه خانه خدا صدها بار شرافت بیشتری دارد، مبهوت می‌مونه انسان. من قضا لأخیه المؤمن حاجتن قضا الله لهو حوائج کثیره یوم القیامه. وقتی تو این باب وارد میشیم، این باب قضا و حوائج الاخوان، بعد فرمودن یک قضای حاجت مؤمن رو یک گره از کار فروبسته مؤمنی باز کردن از 70 حج مستحب فراتر یه حرفایی که انسان مبهوت میمونه. خب حالا اینجا جاییست که باید قدم زد در این مسیر، من مشا فی حاجت اخیه المؤمن، کسی که قدم میزنه این قدم رو امام میفهمان باید تو این وادی باشه، این گام زدن در مسیر علم دین باشه، در مسیر عبادت دینی باشه، در مسیر طاعت الهی باشد، در مسیر گره گشایی از بندگان خدا باشد، در مسیر احقاق حق، در مسیر زدودن ظلم از انسان و از بندگان خدا. این مسیری است که وجود مبارک امام پیشنهاد میدن و میگن باید این قدم در این وادی ها بره تا مؤثر و مفید و بهره برداری و حق مطلب رو ادا کرده باشی در مورد این عضوی که خدا به تو داده است. ادامه رو بگم، این دو ولا تجعلهما متیتک، خود کلمه متیه امطاء شی رکوبه، متی یعنی مرکب، این عامل حرکت، ولا تجعلهما متیتک فی الطریقة المستخفة باهلها فیها، بعد فرمودن فانها حاملتک و سالکتون بک مسلک دین. این نکته سوم که این حرکت به سوی مسیر دین باشد. بعد یه جمله عجیبی میفهمند و سبق لک، و این گام زدن در مسیری باشه که برای تو سبقت بیاره و این سبقت ارزش داشته باشه. یه اصطلاحی داریم ما فامیل بعضی از دوستان، پیش قدم، پیش قدم، این میشه چی؟ پیش کسوت، جلوداری، سبقت. امام فهمان حق این پا اینه که استفاده کنی ازش که در وادی شایسته‌ای که باید انسان پیش قدم باشد قدم برداری، سبقت داشته باشی، سابقو فی المکارم فاستبقوا الخیرات، در مسیر خیر، در مسیر سعادت، در مسیر توفیق پیش قدم باشی. تو این قدم رو باید این گونه ازش استفاده کنی، جلودار باشی در یه جایی که ارزش جلوداری دارد، لذت جلوداری دارد، و این سبقت و پیش کسوت بودن در اینجا خودش یه عنوان شایسته و پسندیده خواهد بود. و این قسمتی است که در نسخه توحف العقول، در نسخه خصال و من لا یحضره الفقیه این عبارت رو هم داره، فبهما با این دو پا تقف علی الصراط، با این دو پا تو بر صراط می ایستی ها، تقف علی الصراط فردای قیامت، فنظر، خوب دقت کن، الله تزله، یه جوری زندگی کن و از این پا استفاده کن که فردای قیامت بر صراط نلغزد. همون دعایی که می کردند و وقت ذکر صلوات می گفتن که مثلا نمیدونم قدمت بر صراط نلغزد، دقیقا امام همون جمله رو میگن، فنظر الله تزله، جوری قدم بردار در این دنیا که فردا گام های تو بر صراط نلغزد، که فتردا بک فی النار، که تو را فرو افکند در دوزخ و در نار الهی. یعنی حق پا اینه که جوری قدم برداری که نلغزی بر صراط. استعذار دارید، ما دو صراط داریم، این کلمه صراط، یه صراطی در دنیا داریم، یه صراطی امتداد این صراط دنیا میشه صراطی که در آخرت میگید. این که آقا سر پل صراط گریبانتو میگیرم، این حالا پل به این معنای مثلا جسر و فلان و اینها عرض به خدمتون، اما خب مفهومی است که عبور رو، انتقال رو نشان میده. این ما یه صراط داریم در دنیا، بعد اینو تو روایات شنیدید، خیلی سنتی درست هم هست این روایات، اهل منبر قدیم هم زیاد گفتن که آقا این صراط این باریکتر از مو و برنده تر از شمشیر مثلا. ما یه صراطی داریم تو دنیا که بر این صراط باید نلغزیم بریم، تا بعد در امتداد وقتی میخوایم حرکت کنیم از برزخ بریم به سوی بهشت الهی، این صراط رو بتونیم بریم نلغزیم، که اگر بلغزیم مسیر تغییر میکند به سوی دوزخ و جهنم. اما صراط دنیا کدام صراط است؟ اهدنا الصراط المستقیم، صریح ترین معنای صراط دنیا یعنی صراط مستقیم، یعنی اون راهی که در اون هیچ کجروی وجود نداره، با ثبات قدم این راه رو طی می‌کنیم، عقب نشینی نمی‌کنیم، پس نمی‌زنیم، متأثر نمی‌شیم از شرایطی که پیش آمده، وادادگی پیدا نمی‌کنیم، محکم و استوار حرکت میکنیم. اینی که شما تنها دعا واجبی که در طول عمر باید بگوید انسان مسلمان ولو اینکه هیچ دعای دیگری تو عمرش نگه، این دعا رو باید بگه، این دعای واجبه. بقیه دعا هیچ کدام واجب نیست. اصلا ماه شعبان بیاد شما مناجات شعبانیه نخونید، با تمام عظمت و شکوهی که داره. خدا به این خاطر شما رو به دوزخ نمیبرد که. اما یه دعا هست، اگر این دعا رو تو عمرتون نگید، اونم 24 ساعت 10 بار نگید، احتمال دارد که به دوزخ بریم اگر تعمدن ترکش کرده باشی. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. وقتی مصاحبه میکنن با جهنمی ها میگن که ببخشید شما علت ورودتون به جهنم چیست، اولینشو میگن لم نکن من المصلین، ما نمازگزار نبودیم. اهدنا الصراط المستقیم 10 مرتبه در 24 ساعت باید بگه، چون شما 17 رکعت نماز میخونید، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون سوره حمد وجود نداره، و در مجموعه نمازهای 17 گانه شما 10 بار این جمله رو در سوره حمد میگید، اهدنا الصراط المستقیم. خب خیلی مهمه اهدنا الصراط، که این قدم نلغزه بر صراط مستقیم، استوار باشیم، جدی باشیم، پا بر جا باشیم، حرکت کنیم. و در این که اگر کسی در صراط مستقیم این دعا رو چرا تکرار میکنه، این شبهه که ایجاد میشه در مشکات در حمد من نوشتم. خب یکی از معانیش همینه، یعنی ثبتنا و عقمنا و عدمنا علی صراط مستقیم، خدای قدم ما رو استوار بدار بر صراط مستقیم. این صراط مستقیم است عزیزان، صراط اعتدال، صراطی که در اون کجروی نیست. باز این رو خیلی سریع عرض میکنم، فرمودم وجود مبارک امام صادق و صراط المستقیم صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. و اما صراط المستقیم فی الدنیا فهو ما قصر عن الغلو و ارتفع عن التقصیر و استقام فلم یعدل الى شیء من الباطل. اون راهی که درش افراط و تفریط نیست، انسان مستقیم بر صراط دین حرکت میکند و کجروی در اون ندارد، این صراط مستقیم است. اما صراط، اما اونی که در آخرت وجود داره، اون راهی است که خداوند از قیامت تا بهشت پیش پای مؤمنین قرار میده. کسی بر اون صراط میتونه حرکت کنه که در دنیا هم بر صراط مستقیم حرکت کرده باشه، و الا نمیتونه، و الا قدم میلغزد. معنای دومی داریم که صبح قدیر همین امسال خدمت عزیزان این بحث رو مطرح میکردیم. اصلا معنی صراط مستقیم بر اساس سخن خود پیامبر، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله، و روایات اهل بیت و واقعیت امر، صراط مستقیم رو در دنیا فرمودن ای الامام. امام صراط مستقیم است، ائمه علیهم الصلاة و السلام صدر اونها، وجود نازنین امیر المؤمنین علیون صراط المستقیم، اینها صراط مستقیم. اگر کسی گام می نهد در دنیا در مسیر ائمه علیهم الصلاة و السلام و پیشوایان دین، قطعا در صراط مستقیمه، و فردای قیامت هم یوم ندعو کل اناس به امامهم، فردای قیامت هم هر کسی پشت سر امام خودشه و انسان ها میتونن در پس سر و وجود مبارک امیر المؤمنین از اون صراط بعدی هم رد بشن. خب امام فرمودن اینجا تقف حال از صراط، با این قدم ها میخوایی بر صراط بیستی، پس فنظر الله تزله، جوری حرکت کن که نلغز فردا قدم تو، که فترت دابه کف نار. یه وقت این حدیث رو برای دوستان خوندم بگم تمام شد این حق، لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، این قدم ها باید فردای قیامت استوار باشه عزیزان. بعد فرمودن هیچ کی قدم از قدم در قیامت بر نمی دارد تا 4 سوال رو جواب بده، ان عمره فی ما افنا، ان شبابه فی ما ابلا، این که عمر رو کجا فنا کرده، جوانی این بخش عمر رو کجا بوده، ان ماله من این اکتسب فی ما انفق، سرمایه و مال خودشو در دنیا از چه راهی به دست آورده و کجا هزینه کرده، هم قانون از کجا آورده اید، هم قانون کجا هزینه می کنید. در قیامت پولشویی مورد قبول نیست، این سوال میشه که پولشویی رو پرونده‌شو ببنده خدا در اونجا. ان ماله من ای نکتسب و فی ما انفق، چهارم ان حبنا اهل البیت، از اینکه با ما خاندان چه کردید، این 4 سوال رو باید پاسخ بده تا قدمش نلغزد، تا بتواند حرکت کنه. خب اون چرا که تا الان خوندیم، فرمایش وجود مبارک امام به عنوان حق ششم، پایانش هم باز می‌فرماید ولا قوت الا بالله، و توان به جا آوردن این حق نیست مگر با استمداد و یاری جستن و توان گرفتن از حضرت حق. این رو باید با استعانت و یاری‌جویی از خداوند این نکته رو درک کرد، این حقایق رو، و به کار بست. هفتم، و اما حق و ید که فان لا تبسطها الى ما لا یحل لک فتنال بما تبسطها الیه من الله العقوبه فی العاجل و من الناس بلسان لائمه فی العاجل. اما حق دست، دست بر تو آن است که نگشایی او را به سوی آنچه لا یحل برای تو روانیست و جاهز نیست، که فتنال به ما تبسطها الیه، که اگر این کار رو بکنی بعد از ناحیه خداوند در جهان آخرت عقوبتی برای تو میاد و از ناحیه خلق در این دنیا برای تو ملامت و سرزنش آید. این حق اول. حالا بقیشم میخونم، این رو توضیح بدم. فرمودن حق دست این است که لا تبسطها الی ما لا یحل لک، دراز نکنی این دست رو، نگشایی به سوی آنچه که برای تو روانیست. باز دقت بفرمایید اهمیت دست عزیزان در مورد ما انسانها به حدی است که خداوند مجموعه عملکرد انسان در دنیا رو میگه ما کسبت ایدیکم ایدیهم. یه ترجمه فارسی برای این داریم که من در قرآن این ترجمه رو دارم دیگه، دست آورد، دست آورد، آوردن، دست آورد. دست آورد شما چیه؟ دست یعنی به مجموعه فعالیت‌های انسان در دنیا ما کسبت ایدیهم، آنچه با دست حاصل می‌شود گفته میشه، با حالی که تمام ما کسب ما که با دست نیست، اما به دلیل این که نقش کلیدی ترین نقش را دست داره، همه رو به چی نسبت میدن؟ چه در غیر قرآن، در محاورات، چه در کلام الهی. ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر چی سرتون میاد به خاطر دستاتونه، به خاطر اونه که با دستتون به دست آوردید. یعنی دست واقعا، زبان نه، گوش نه، پا نه. چرا؟ به دلیل اهمیت و نقش دست این واژه به کار، این ترکیب به کار برده میشه. مثلا در مورد قیامت وقتی مطرح میشه، تمام سرمایه قیامت انسان ها اونی که باش مواجه میشن، قرآنی رو چه تعریف میکنه؟ میگه چیزیست که ما قدمت ایدیهم، اینه که دست های شما پیش فرستاده است. مشخص میشه که در میان تمام اعضای وجودی انسان، دست کلیدی ترین و اساسی ترین نقش رو تو اعمال انسان داره. در اعمال این دست نقش اساسی تری داره و بسیار مهمه. به همین خاطر میبینید که الیوم نخت ما علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، وقتی مهر بر زبان و دهان زده میشه، اونی که باید صحبت کنه فردای قیامت چیه؟ دستان که باید صحبت کنه. خداوند دست رو به نطق میاره. و وقتی دیگه میخوان یه چیزی رو، یه کسی رو بگن، دیگه همه وجودش فنا، به دست نسبت میدن این تباهی رو. پیامبر ایستاد بالای کوه، بالا صفا ایستاد و گفت مردم، صدا زد ان امسبا ها، بالاخره بیایند، آمدند و جمع شدند و بودن مردم، اگر من به شما بگم دشمنی الان پشت این کوه در انتظاره و میخواد بیا به شما حمله کنه، چیکار میکنید؟ گفتن سلاح میگیریم. چرا؟ چون تو رو صادق القریش میدانیم، تو راست‌ترین کس میدانیم. خب اگر این چنین است، بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بدونید که وحدانیت الهی چنین است. تا که مطالب رو گفتن، اولین کسی که واکنش نشان داد آقای عمو بود، گفت تبن لک، مرگ بر تو باد ابولهب، مرگ بر تو باد. پیامبر با متانت خودشون برخورد کردن، مطلب رو ادامه دادند و بلوایی شد و بالاخره به هم خورد اون اوضاع و گذشت. این روز اول بود. گذشت گذشت زمان تا خداوند پاسخ اون روز اول رو داد، تبت یدا ابی لهب و تب، تب رو با تب خدا جواب داد، هلاکت رو با هلاکت جواب داد. اما اینجا خداوند چی گفت؟ تبت یدا، نابود با دو دست ابو لهب. یعنی وقتی میخواست بگه ابو لهب فنا شد، دو دست رو میگه قرآن، تبت یدا ابی لهب و تب. حالا این دو دست، همین دو دسته، بله، و کنایه از دو اهرم توانمندی انسان، مال و فرزند، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خب پس این دست عزیزا، و میبینیم که بالاخره وقتی بناست دیگه بگم یه انسان موفق چگونه انسانی است، میگن انسانی که دو عضو رو میتونه خوب کنترل کنه، یکی دست را و دیگری زبان را. المسلمو من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان واقعی کسیه که جامعه از شر دست و زبان او در امان باشه. استدعا میکنم تأمل کنید، مسلمان حقیقی کسی است که مردمان از شر دست و زبان او در امان باشند. این تعریفه، یعنی تعریف اسلام واقع. المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، تأکید رو چی میشه؟ رو دست میشه در کنار زبان. و این دست بالاخره، من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. این دست بالاخره چه میکنه؟ عجیبه اون ترکیبات واقعا. این ادبای ما، ادیبان پارسی قوقا کردن. من واقعا اعتقادم اینه، اینها که شاعر نیستند، اینها ملان. ببینید در مورد قدم که اشاره کردم، قدم زدن و پا و نقش اون، یه غزل حافظ تو دیوانش داره که به زحمت این غزل رو جور کرده که قافیهش ف باشه، قافیه رو با حرف ف درست کنه. خیلی هم تلاش کرده که این غزل رو درست، خوبم ساخته این غزل رو، عالی. بله، اون تمام این غزل رو گفته که یه بیت آخرش رو بگه که مربوط به همون قدم میشه. میخوام بگم چه دقتی حافظ، اگر قدم زند در ره خاندان به صدق، حافظ اگر قدم زند در ره خاندان به صدق، بدرقه رهش شود همت شحنه نجف، بدرقه رهش شود همت شحنه نجف. حافظ اگر قدم زند در ره خاندان، این خاندان کیان؟ اهل البیت دیگه. آخر داره میگه دیگه، مصرع دوم، بدرقه رهش شود همت شحنه نجف. شحنه نجف کیه؟ السلام علیک یا امیر المؤمنین، وجود مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنینه. بعد این زیبایی کار این ادبا، باز اینجا میگه من از دست و زبانم شکر دارم، من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. الحمدلله که این دست من ایمنی دارد از اینکه از شرش جامعه به مخاطره کشیده شود. خیلی زیباست. خب ملاحظه فرمودید این جایگاه دست است و نقش دست انسان. حالا امام چی فرمودن؟ فرمودن اما حق و یده که فعن لا تبسط ها الا ما لا یهلو لک، اینی که این دست نباید صرف بشه، نباید عرض به خدمتون به کار بسته باشه در اون چه که برای تو جایز نیست. خب حالا این در رابطه با خداوند، یعنی دست درازی به معاصی الهی، دست درازی در معصیت های خداوند، یعنی به حرام خداوند دست آلوده کردن. حالا میخواد دست، میخواد لمس نامحرم باشه، میخواد دست بردن به حرام الهی باشه در نوشیدن و خوردن و پوشیدن و غیره، و تمام اون چه که نباید دست به سوی اون دراز کرد در بین انسان و خدا و قوانین بین انسان و خداوند. بعد دومش در رابطه با خلق، جایی که دست انسان به حرام الهی به سوی خلق دراز میشه، تعرض به مال مردم، غصب، سرقت، ضرب، شتم، ضرب به دیگران وارد کردن، به مال دیگران صدمه وارد کردن با دست، تمام این موارد شامل میشه. نوشتن چیزی با دست، قلم بردن و نوشتن و ظلمی رو و حکمی رو صادر کردن و نوشتن. دانی چرا؟ در سیر خود بر صفحه می لغزد قلم. دانی چرا در سیر خود بر صفحه می لغزد قلم؟ ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم. امان از اون روزی که این دست بخواد یه حکمی رو علیه یه مظلومی بنویسد و انشاء کند و بر صفحه بلغزانه. این از میشه اون مواردی که امام دارن میگن. و دیگه ده ها مورد دیگه میتونیم در کنار این بگیم، چه در ارتباط با خدا و چه در ارتباط با خلق. از اون طرف بالاخره این دست وقتی باز میشه در اون جایی که مسیر طاعت الهی است، مسیر طاعت الهی است. ببینید وقتی شما میخواید با خداوند خالصانه ترین نابترین حالات رو داشته باشید، راز و نیاز کنید و قل ما یعبابکم ربی لولا دعاکم، چی دارید اگر دعا نمی داشتید؟ هیچی نداشتید. برترین عضوی که بلند می کنید به درگاه خداوند چیه؟ دست بر می دارید. دست به درگاه بی نیاز دراز می کنید و میگید خدایا این دست ها اومده، نپسند که اینها خالی برگرده اگر خالی اومده. این دست بلند میشه. از آداب دعا اینه که ما دست به سوی خداوند بر میداریم، یعنی دست رو میاریم به صحنه، بلند میکنیم دستمون به تضرع و ابتهال به سوی خدا گشوده میشه، دستمون به باب خیر باز میشه. اصلا ببینید از زیبایی ها، باز دیگه حالا چون ادب گفتیم بالاخره این بیتو بارها خدمت دوستان خوندم، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. ببین دهش یعنی دست بازی، این که انسان روی گشاده داشته باشد و دست گشاده داشته باشد، دستش باز باشه، دست باز باشه. این میشه چی؟ سخاوت، سخاوت، انفاق. بعد شنیدید حضرات معصومین صاحب ولادت فردا شب، بالاخره عرض به خدمتون وقتی انفاق میکنه به یه سائل و نیازمندی، بعد خم میشه دست خودشو میبوسه، میگن آقا چرا دستتون رو بوسیدید؟ دست خودتون رو بوسیدید. میگن این دست در دست این سائل که قرار نگرفت، این در دست خدا قرار گرفت، این در دست خدا قرار گرفت. توجه دارید؟ بسیار زیباست، بسیار زیباست. فرمود اما حق و ید کف ان لا تبسطها الى ما لا یحل لک، دستت رو باز نکنی، نگشایی به سوی آنچه برای تو روا نیست و جایز نیست و حرام است. فتنال به ما تبسطها الیه من الله العقوبه، که با این کارت مستوجب عقوبت الهی میشی وقتی در این حرام، چه از محرمات الهی چه در ارتباط با خلق، مستوجب عقوبت الهی میشه. فعل عاجل، عاجل با الف همزه چیه؟ به معنای عرض به خدمتون امری که زمان داره، در آینده، هنوز نیومده زمانش. خداوند رحمت کند همه عالمان، فقیهان، در گذشتگان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر رو و مرحوم استاد حضرت علامه رو، علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه، اینو به نمایش میگفتن، گفتن آقا این عجل که با حمزه میاد تلفظ حمزه رو نشان میدادن، گفتن که اگر کسی بخواد درست حمزه رو مخرجش رو ادا کنه، به قول علمای علم قرائت قدیم، بود دست رو بذاره سر نافش، بعد جوری حمزه رو بگه که وقتی گفت کاملا احساس کنه تمام امعا و اعضاء درونی تکان میخورد. این میشه مخرج حمزه رو درست ادا کردن. عجل رو اگر بخوایم بگیم، ده بار اگه بگیم دیگه مشکل مراجعه به فتح داشته باشیم و ممکنه مشکلات بعدی پیش بیاد. عجل با عین یعنی فوری، عاجل یعنی نسیه، عاجل با عین یعنی چی؟ یعنی نقد. به همین خاطر به دنیا الحیات العاجل، به آخرت الحیات العاجل با حمزه گفته میشه. حالا دقت بفرمایید، امام میفرمایند دست باز کنی به چیزی که به ما تبسطها الیه من الله العقوبه فی العاجل، به اینکه خدا فردای قیامت در آینده دور عقوبتت کند. و من الناس به لسان لائمه فی العاجل، و یه کاری بکنی با این دستت که در همین دنیای عاجل نقد مردم تو را چه بکنند؟ ملامت و سرزنش کنند. دو، ولا تقبضها مما افترض الله علیها، و این دستتو قبض نکن، کنار نکش، مما افترض الله علیها، بر اون واجباتی که خدا بر این دست تو حکم کرده است. اونجا فرمود در حرام الهی دست باز نکن، اما این دست رو در مسیر طاعت به کار ببند که اشاره کردم این میتونه در راه، همونطور که موارد منفیشو گفتیم، این دست میتونه در راه احقاق حق انسانها به کار برده بشه، در راه یاری رساندن به مظلوم، دستگیری از محروم، در راه نوشتن حقایق. این جمله عجیبی است که لو وزنه، سخن صحیح معصوم ها، روایت دقیق، لو وزنه، اگر توزین شود و سنجیده شود فردای قیامت، مداد العلماء و دماء الشهدا، میشه این کار قیامت، توزین میشه، خون شهیدان و مرکب عالمان، مرکب مداد عالمان، مداد عالمان، مرکب عالمان که با دست نوشتن، ترجیح داده میشود مداد علما بر خون شهیدان. صریح سخن معصوم عزیزان، هیچ منافاتی با عظمت مقام شهید نداره، اما این مقام عالم و مقام اثر علمی، این دستی که میاد، قلمی که می نویسد. خدا رحمت کند مرحوم آجا بزرگ تهرانی، یک لحظه الان تو ذهن آمد، اصلا تو ذهنم، تو بحثم نبود، رضوان الله تعالی علیه، خب دیگه شخصیتی بی نظیری بودند و دیگه ایشان شیخ مشایخ مرحوم استاد هم بودن، مشیخه استاد، بالاخره بازگشت، یعنی از ایشان اجازه نامه رو، مرحوم استاد از ایشان داشتن اجازه نامه روایی رو غیره رو. یه مقدمه‌ای دارن ایشان بر تفسیر تبیان که شرح حیات شیخ طوسیه، ترجمه شیخ طوسی است، زندگی نامه شیخ طوسی، بی نظیره در نوشتن و علمیت و ادب. و بعد که تمام میشه می نویسن کتبها به اناملها المرتعشه، اینو نوشتم ولی که دستم توان نوشتن نداشت، با دست لرزان، با دست لرزان. این دستی که میاد می نویسه ولو در چنین شرایطی، این دست در دست خدا قرار می گیره دیگه، این دیگه معلومه جایگاه این دست و اون اثر علمی که از انسان باقی می‌مونه. خب دستی که اینجا کار میشه، امام می‌فهمن که ولا تقبضها مما افترض الله علیها، چه اون واجب الهی در واجبات الهی، چه در رابطه با خدا و هر به کار ببند این دست رو، ولکن تعقرها، این ولکن نباید باشه، باید ولیکن باشه، این حالا من عبارت رو باز از ندارم نسخه دیگر رو، تو عقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها، باید این دست رو توقیر کنی، به این دستت ارزش بدی، وزانت بدی، به قبضها ان کثیر مما یحل لها، خیلی چیزها رو خدا برای تو آزاد کرده، حلال کرده، اما تمرین کن فقط دست از حرام بر نداری، یه چیزهایی هم هست که از اونها هم دست بکشی خوب است. میتونی دست بذاریم چی؟ مکروه، یعنی یه چیزهایی خدا دوست نداره انسانها انجام بدن، اما سخت نگرفته به بندگانش، یه کارهایی است که دوست نداره ما انجام بدیم، اما آزادمون گذاشته، الزام در اون نکرده، میشه مکروهات در همه حوزه ها. امام میفهمن که سعی کن دستت رو به طرف مکروه هم نبری، فقط به اون محرمات بسنده نکن، تا میتوانی تمرین کن که دست به مکروه الهی هم نبری و این ارتقا بیشتری برای تو باشه. عکسش، و بستها الا کثیر مما لیس علیها، اما دستت رو باز کن به سوی چیزهایی که خدا بر تو لازم نکرده، یعنی چی؟ مستحبات، اما مستحباتی خداوند الزامی نکرده، اما دوست داره بنده هاش انجام بده، کارهای مستحب انجام بده، انفاقات مستحب انجام بده، خدمات اجتماعی مستحب انجام بده، عبادات مستحب انجام بده، هر کار مستحبی که میتونی از دستت برمی آید انجام ده، چه مباحون چه مستحبون. حالا به اینجا که میرسد فامن فعضاهیه، اگر این طور باشی، اگر این حقوق دست رو عمل کنی، قد اقلت و شرفت فی العاجل، بدون دیگه دستت مهار شده و کنترل شده از عقل، از اقال البعیر. به معنای چی؟ به معنای مهار شده و کنترل شده، دیگه این دست تو کنترل شده است. و شرفت فی العاجل و شرافت پیدا می کند و شرافت می یابد در به اصطلاح امروز دنیا، در دنیا آبرومند میشی با اعتباری که از دستت میگیری و شیوه رفتار درستت، وقتی پایبند میشی به فرائض الهی در مقام عمل، از محرمات الهی اجتناب میکنی، سعی میکنی اون چیزهایی که مورد رضای الهی است انجام میدی، نتیجهش این میشه که در دنیا یه شخصیتی، شرافتی و وزانتی پیدا میکنی. به واقع امام دارن به چی اشاره میکنن؟ به یه شاخه از آیه شریفه سوره مبارکه مریم دیگه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونهایی که کارشون درسته، شیخ چون شیر است و دلها بیشش، در دل مردم نفوذ پیدا میکنن، اینها مقبول مردم میشن. به مقبولی کسی را دسترس نیست، قبول خاطرن در دست کس نیست. این که انسان های کسی قبول داشته باشن، دوستش داشته باشن، بخاندش، این نه بخشنامه‌ایه، نه کاری میشه کرد، نه فرمول ریاضی داره، نه فرمول شیمیایی داره، دارویی داره، این نیست. این عملکرد هاست که خداوند محبت را در دلها میافکند بر اساس عملکرد انسان. و یکی از راهاش پاک دستی است، پاک دستی، گشاده دستی، یعنی همه ویژگی های مثبتی که برای چی وجود داره؟ برای دست وجود داره، انسان رو محبوب میکنه، مقبول میکنه در جامعه، با شرافت میکنه، با کرامت میکنه، به تعبیر وجود و مبارک سید و ساجدین در این قسمت از حقوق. و شرفت فل عاجل، بعد وجب لها حسن و ثواب فل عاجل، و بهترین ثواب الهی را هم در آینده برای انسان چه میکند؟ رقم میزند. این میشه دستاوردی که انسان داره، نتیجهی که از دست در دنیا میگیرد. و عرض به خدمتون تمام. حالا من چون فردا شب بالاخره شب ولادت وجود مبارک از سید الشهدا میشه، یه چیزی رو نوشته بودم که در اون قسمت پا و قدم بخونم، حالا که الان یه وقت کوتاهی باقی است این رو بخونم. قبل از این خب ما ششم و هفتم رو امشب خدمت عزیزان گفتیم، فردا شب و اما حق و بطنک، اما حق بطن و شکم تو چیست؟ خیلی مباحث عجیبی رو ما اینجا مطرح میکنن. بعد و اما حق و فرجک، بعد حق ادوات جنسی و شهوتهای تو بر تو چیست، که این دوتا حق با هم قرینه، نوعا پیوسته میاد این مباحث، که انشاءالله باید خدمت عزیزان بگم. در اون قدم زدن، که این گام در چه مسیری قدم زده بشه، اون که به مناسبت فردا شب دیدم که یادداشت کردم خدمت دوستان بگم، باید مثل این روایت زیاد داریم در کتاب المزار بهار مرحوم مجلسی جلد 92 رو وقتی شروع میکنه، اون قسمت اول شاید 50 صفحه فقط روایاتی است که این مضمون رو داره در باب زیارت سید الشهدا است. یه روایتش اینه که به قدم اشاره میکنه، من اتا قبر الحسین ماشیان، هر کسی قدم زنان با پا به زیارت سید و شهدا می رود، یعنی با پای پیاده، با پای پیاده. من اتا قبر الحسین ماشیان، روایت هم کامل و زیارات ابن قولوی معتبر دقیق، من اتا قبر الحسین ماشیان کتب الله له به کل خطوتن، به هر قدمی که بر می داره، به کل خطوتن و به کل قدمه، خطوه فاصله دو قدم، باز خود قدم، خود پا، تک پا، با هر دو قدم و با هر یک قدم، با هر دو پا و یک پا به تعبیر دقیق تر، کتب الله له به کل خطوه و به کل قدم ترفعها و یضعها، بلند میکنه میذاره زمین، به هر کدامش اتق رقبه من ولد اسماعیل، ثواب آزادی یک برده، اون هم از فرزندان اسماعیل پیامبر اگر باشد اون برده، برای چنین کسی منظور می شود. این قدم زدن در این وادی است. حافظ اگر قدم زنی در راه خاندان به صدق، اگر این قدم در راه سید و شهدا و سار الله باشه، در مسیر حضرت سید و شهدا باشد، هر قدم او، حالا شما قدیمی ها می گفتن ز طوس تا به مدینه 1000 فرسنگ است، حالا شما ببینید این فاصله از کجا تا به کجا، این گام ها و این قدم ها، به هر قدم یه چنین عظمتی رو و بزرگی رو. حالا دیگه اینها چراش دیگه باید باشه برای فردا شب انشاءالله. پیرامون وجود مبارک مولانا الحسین اشاره خواهیم کرد. خب من باز یه دعا بکنم و یک دو دقیقه وقتونو میگیرم و تمام. پروردگارو به آبروی سید و ساجدین و به عظمت حضرت مولا توفیق درک این دو حق و مفاهیم بلندی رو که امام فرمودن به همه ما عنایت و کرامت بفرما، ما را موفق به پاسداشت این دو حق، پا و دست، این دو عنصر اساسی، دو عامل اصلی در مجموعه اعمال در زندگی، ما را موفق به پاسداشت او بدار. آنی و کمتر از آنی ما را از قرآن به اطلاعات در دنیا و آخرت جدا مگردان. در اون روایات، مجموع روایاتی که خدمت عزیزان عرض کردم در مورد ماه شعبان، امشب هم فرصت داریم، حالا 2-3 دقیقه بیشتر وقت رو نمیگیرم، در بعضی از این روایاتش داره که خیلی جالبه. پیامبر فرمودن وقتی که روز اول ماه شعبان میشه، شیطان اردوکشی میکنه، خداوند فرشتگان خودش رو در عالم میفرسته بندگانش رو صدا بزنن، بهشون بگن امروز روز اول شعبان، حواستون باشه دریچه های رحمت الهی باز شد، ابواب بهشت براتون گشوده شده، شجره طوبی افکنده شده، شاخه های اون میاد تو منازل شما، مراقب باشید. خیلی زیبا. از اون طرف هم شیطان تمام عمل اکلش رو، تمام جنودش رو صدا میزنه که مقابله کنه، یه اردوکشی میکنه مقابل مؤمنین که نذاره اینها بهره ببرند از فیوزات شعبان، تا به اینجا میرسن. خیلی زیباست دیگه، حالا من نمیخونم، تا پیامبر فرمودن و من تطوع الله به صلات، اگر کسی یه نماز تطوعی در این روز و در این ماه بخونه، تطوع میشه مستحبی، نماز مستحب، فقط تعلق منه به غصن، به یک شاخه از شاخه های شجره طوبای بهشت آویخته میشه، یعنی دست پیدا میکنه. و من تصدقه فی هاذ الیوم فقط تعلق منه به غصن، اگر کسی صدقه ای رو در این روز بدهد، این نه روز اول شعبان، ادامه داره تمام روزها، این میتونه به یه شاخه ای از شجره طوبی دست پیدا کنه. و من عفا عن مظلمتن، اگر کسی بهش یه ناروایی شده، یه ظلمی، حالا وقتی این موارد میشه، میدونید این بحث ظالم و صفاک و جلاد نیست، بحث ظلمیه که بین خود مؤمنین انجام، خواهر برادر زن شوهر به هم ظلمی کردن، خب اینجا بنا به گذشته دیگه، تو این موارد ارتباطات خانوادگی و اجتماعی بین مؤمنین. و من عفا عن مظلمتن فقط تعلق منه به غصن. و من اصلح بین المرء و زوجه، کسی که بتونه یه صلح ایجاد کنه بین زن و شوهری، به یکی از این شاخه ها دست پیدا کرده. والوالده و ولده، بین فرزند و پدر رو، فرزند و مادر رو اصلاح بکنه اگر اختلافی بینشون هست. والقریب و غریبه، فامیل رو، آشنا رو، والجار و جاره، همسایه ها رو اگر بتونه کسی بینشون اصلاح ایجاد کنه، کدورت ها رو از بین ببره در این روز و در این ماه، مستوجب چنین عنایتی میشه. فقط تعلق منه به غصن. و من خفف عن مؤثر من دینه، اگر یه کسی مؤثره و گرفتار توان مالی پرداخت دین نداره، اما مدیون، فشار اومده روش، افتاده پشت میله یا غیره، اگر کسی بتونه کمکش کنه و این بارش رو سبک کنه، او حتی انها، یا کم کنه یا کلن بردار دینش رو، فقط تعلق منه به غصن. و من نظر فی حسابه فرا دینا عتیقا قد آیس من صاحبه فعدا، یک کسی که بررسی کنه میینه من یه بدهی قدیمی دارم، بال 10 سال قبله، حالا که دفترها رو نگاه میکنم، او بنده خدا دیگه مایوس شده، گفته ول کن دیگه، تموم شد، سوخت، برگرده و ادا کنه، فقط تعلق منه به غصن، به یه شاخه ای از شاخه های شجره طوبی متعلق. و من کف سفیها عن ارض مؤمن فقط تعلق منه به غصن. عجیبه، کسی که یه آدم احمق رو، یه آدم دهان دریده بیچاک و بند رو کنترل کنه که به یه مؤمن تعرض به آبروی او نکند و ناروا در حق او نگوید و این گونه دفاع از یه مؤمنی بکند، به شاخه ای از بهشت آویخته است از این شجره توبا. و من کفل یتیمن فقط تعلق منه به غصن، اگر کسی کفالت یه یتیم بکنه این چنین قرأ القرآن او شیئا من فقط تعلق منه به غصن، اگر کسی قرائت قرآن یا بخشی از قرآن رو داشته باشه همینطور دیگه، تا و من عاد مریضن، اگر کسی تو این ایام عیادت بیماری کنه، من شیع فیه جنازت مؤمنن، اگر کسی تشییع جنازه مؤمنی میکنه، من عزا فیه مصابن، اگر دل یه مصیبت زده ای رو تسکین میده، آرامش بهش میده، تسلیت بهش میده، من بر والده، اگر کسی احسان والدین میکنه یکی یا هر دوشون رو، فقط تعلق منه به غسلن. و من کان از خطا هما قبل حاضریم فرزا هما، اگر دل پدر مادر از کسی ناراضی هند بعد موفق میشه تو این ماه شعبان رضایتشون رو به دست میاره، فقط تعلق منه به غسلن، میتواند دست بر شاخساره شجره توبا در آویزه. بسیار روایت جامع و زیبا و هنوز ادامه داره. من به همین مقدار امان بسنده کردم. پروردگار با آبروی پیامبر و نبی مکرم توفیق عمل به این توصیه ها و فرمایشاتشون رو در این ایام مبارک به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.